تا همش انراف در چشم راست داریم. بعضی وقتا نه، گاهی چشم راسته، گاهی چشم راست. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انراف داشته باشه این بهتره، در صورتی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انرافای دو چشمی به مراتب از انراف یک چشمی بهترن. گاهی راست بشه، گاهی چپ بشه، خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری‌ها داریم که اسمش بیشتر سندرم‌های مثلا انحراف چشم بهش میگیم و این سندرم‌ها به این علتن که یک عصب کلن گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب‌ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمانهاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینی که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیک بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شوه. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزشایی که مردم میبینن و اطلاعاتی که کسب میکنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه‌هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره تقریباً بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکهای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیماره که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم، آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در حاشیه برگزاری نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل، قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار امضا شد که صادرات میوه خشک از افغانستان از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران را تسهیل میکند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل به امضا رسید. با بسته شدن بنادر پاکستان بر روی کالاهای تجارتی افغانستان، روند صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران سرعت یافته است. به هدف صادرات میوه خشک از طریق بندر چابهار، قرارداد به ارزش 90 میلیون دلار میان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و یک شرکت ایرانی امضا شد که بر اساس آن 30,000 کانتینر میوه خشک از طریق بندر چابهار ایران به چین و هند صادر خواهد شد. خواجه ادریس صدیقی، منشی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، این اقدام را مهم خوانده گفت. در این حال آقای علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، با بیان اینکه تمام سهولت‌ها برای صادرکنندگان و تاجران افغان در بندر چابهار فراهم است، گفت:
نماینده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند و اونها تونستند تعدادی از مشتری‌های جدید خودشون رو شناسایی بکنن که یکی از اونها منجر به انعقاد یک قرارداد 90 میلیون دلاری شد برای لوجستیک و نقل و انتقال کالاهای افغانستان از طریق بندر چابهار.
همچنان علیرضا جهان از مسئولین شرکت ایرانی از آمادگی خود در عرصه انتقال کالاهای افغانستان به سایر نقاط جهان اطمینان داده میگوید:
کانتینرهای خودمون رو و کشتی هامون رو در بندر چابهار در اختیار صادرکنندگان محترم افغانستانی قرار بدیم تا از طریق اون بتونن بارهای خودشون رو به مقاصد صادراتی کشور افغانستان که هندوستان هست، چین هست یا سایر کشورها به راحتی جابجا بکنن.
آقای احمدی، یک تن از تاجران ایرانی، با بیان این که آمادگی ها در ایران به خاطر فراهم نمودن سهولت ها برای افغانستان در بندر چابهار و بندر عباس وجود دارد، گفت:
جهت استفاده کشور دوست ما افغانستان از بنادر ما، بنادر چابهار و بندر عباس، به هر جای جهان که بخوان بار صادراتی داشته باشن، این آمادگی الحمدلله هست.
گفتنی است که این قرارداد در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل، پایتخت افغانستان که تدویر است، به امضا رسید و همچنان تاجران افغان با تاجران ازبکستانی که در این نمایشگاه حضور دارند قراردادهای را امضا نمودند. افغانستان پس از بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجارتی با آن کشور در تلاش یافتن راه‌های بدیل می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون در تحلیل مدعی شد که حکومت طالبان در داخل افغانستان با سیاست‌های سختگیرانه ایدئولوژیک حکومت می‌کنند، اما در عرصه خارجی با عملگرایی و انعطاف به دنبال تعامل با کشورهای چون هند هستند. این روزنامه امروز نوشت: طالبان در داخل افغانستان همچنان زبان مقاومت و ایدئولوژی سختگیرانه خود را حفظ کرده‌اند. آموزش دختران ممنوع است، زنان با محدودیت‌های جدی در کار و حضور اجتماعی روبرو هستند، آزادی رسانه‌ها محدود شده و آزادی‌های مدنی در چارچوب تنگ تفسیر دولتی از شریعت اعمال می‌شود. اما در عرصه دیپلماسی خارجی رویکرد طالبان تغییر می کند و این ائتلاف، سازش و عملگرایی سریع جایگزین می شود. این روزنامه دوگانگی طالبان را ناشی از چالش بنیادی مشروعیت می خواند و می نویسد طالبان کنترل داخلی را از راه ایدئولوژی اعمال می کنند، اما با عملگرایی و دنبال بقا در سطح جهانی هستند. به نوشته اکسپرس تریبیون، صداهای وابسته به طالبان در گذشته از جهاد در کشمیر تمجید کرده و همدردی شدیدی با مسلمانان هند نشان می دادن، اما در سفرهای سطح بالای دهلی مقامات طالبان درباره کشمیر و خشونت‌های اسلام ستیزانه سکوت کامل اختیار کردند. با باور این روزنامه این سکوت عمدی است، زیرا انتقاد از هند می‌تواند دسترسی طالبان به تجارت و دیپلماسی را تهدید کند. اکسپرس تریبیون همچنین به تضاد دیگر در نحوه برخورد طالبان با مرزهای اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد طالبان همچنان خط دیورن را به رسمیت نمی‌شناسند و با پاکستان چالش ایجاد می کنند، اما با هند با احتیاط، احترام و اطمینان سخن می گویند. اکسپرس تریبیون محاسبات هند را حضور استراتژیک بدون حضور نظامی، توازن در برابر نفوذ پاکستان، حفاظت از پروژه های 3 میلیارد دلاری در افغانستان، دسترسی دراز مدت به انرژی و بازارهای آسیای مرکزی و نظارت اطلاعاتی در منطقه‌ای که گروه های افراطی فراملی فعالند برمی شمارد. این روزنامه پاکستانی در پایان پیش بینی کرده است که هند احتمالاً فعلا طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت، اما از تعامل با آنان برای منافع راهبردی خود استفاده خواهد کرد. رهبر طالبان در پایان یک سمینار دو روزه در قندهار از مسئولان حکومتی خواست احکام و فرمانهای او را پیش از مردم بر خود تطبیق کنند و با پرهیز از اختلاف در آگاهی دهی دینی به جامعه نقش فعال داشته باشند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه اجتماعی اکس نوشت که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در پایان سمینار دو روزه مسئولان مجالس فقهی کشور در شهر قندهار بر ضرورت تطبیق احکام و فرامین توسط مسئولان حکومتی تاکید کرده است. او گفته است مسئولان باید پیش از آن که فرامین را به مردم ابلاغ کنند، آن را بر خودشان اجرا نمایند تا موجب الگوگیری مردم شود. رهبر طالبان همچنین خطاب به اعضای مجلس فقهی خواسته است که با عنوان نمایندگان مردم میان خود اختلاف نداشته باشند و برای رفع اختلافات در جامعه تلاش کنند. او از آنان خواسته است جایگاه و اهمیت فرمانهای رهبری را برای مردم توضیح دهند. و گفته فطرت، ملا هبت الله با مهم خواندن مجالس فقهی اظهار کرده که خداوند مسئولیت آگاهی دهی به مردم را بر عهده پیامبران گذاشته و اکنون علما به عنوان وارثان آنان وظیفه دارند مردم را در چارچوب علم و ادب راهنمایی کنند. و گفته فطرت، در پایان سخنرانی رهبر طالبان اشتراک کنندگان این سمینار دو روزه بار دیگر بیعت خود را با او تجدید و حمایت قاطعشان را از حکومت طالبان اعلام کردند. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راه آهن خاف هرات و پروژه انتقال گاز تاپی با سرعت در حال اجراست و انجینران وزارت فواید عامه که روند کار این دو پروژه را زیر نظر دارند تاکید می‌کنند که نظارت دوامدار و دقیق بر تمامی بخش‌ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در پروژه‌ها پذیرفته نمی شود. گزارش مفصلی داریم از همکارم فیض احمد محمدی با همین عنوان.
در مسیر توسعه افغانستان پروژه های زیربنایی همواره نقش حیاتی ایفا کردند. طرحهایی که نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور هستند، بلکه امید و رفاه را نیز به زندگی مردم می آورند. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راهن خاف هرات و پیشرفت پروژه انتقال گاز تاپی اکنون با سرعت در حال اجراست و به نمادهای از توان کار، دانش و اراده مردمی برای ساختن آینده تبدیل شدند. کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راهن خاف هرات اکنون با سرعت قابل توجه ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیر ساختهای راهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راهن خاف هرات اکنون با سرعت قابل توجه ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیر ساختهای راه آهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند که فاز دوم قطعه چهارم راه آهن در مجموع بیش از 47 کیلومتر طول دارد و قرار است طی 30 ماه کاری و با بودجه 54 میلیون و 600 هزار دلار تکمیل شود.
ما 47.3 کیلومتر داریم که حدوداً بین 15 تا 20 کیلومتر فیلان کار در قسمت‌های کندنکاری و پرکاری جریان داره و در قسمت پرسنل کاری حدوداً بالای 180 نفر پرسنل کاری داریم ما که از قسمت‌های انجینری گرفته تا قسمت‌های مدیریتی آشپزی و کارگرای ساعه مصروف کارن و کار میکنن.
انجینران وزارت فواید عامه افغانستان که روند کار را زیر نظر دارند تاکید می‌کنند که نظارت دوامدار و دقیق و تمامی بخش ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در این پروژه پذیرفته نمی شود.
به صورت روزانه هر روز تیم مراقبت کننده هست، هر ساحه زیر ما جداگانه چک میکنیم. از لحاظ کیفیت، از لحاظ کاری که انجام میشه، موادی که به ساحه انتقال داده میشه و تست انجینری که گرفته میشه، هر روز اینو ما چک میکنیم.
در میان صدای دستگاه های سنگین و رفت آمد کاروان های کاری، کارگران پروژه با خرسندی از ایجاد فرصت های شغلی سخن میگویند. آنان باور دارند که مردم افغانستان با تکیه بر دانش و توان کاری خود می توانند کشور را همچون دیگر ملت ها بسازند و در مسیر توسعه گام های استوار بردارند.
خپل په کشور کوم شه کاروبار روان دي دغه کارو څخه ډیر خوشاله چې کارګر د بل یواد څخه منسي بل کشور ته ولینې سنداس کورونه مشته ډیر د ډاډ راکوي چې دلی خپل په وطن کې کار وکړو.
ما خوشحال میشیم که هم وطن ما هم اینجا کار کنیم، داخل کشور خود خو باشیم نه بریم کشور دیگه مسافر باشیم، داخل کشور خود ما کار باشه که بهتره دیگه.
در شمال شهر هرات باشندگان شهرک تورغندی نیز از پیشرفت یکی دیگر از پروژه های بزرگ اقتصادی کشور یعنی پروژه تاپی ابراز خوشحالی می کنند. آنان می گویند که کار در این پروژه با جدیت ادامه دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. تاپی طرحی که قرار است تا یک سال آینده گاز را به خانه های مردم هرات برساند برای مردم مرزی تورغندی پیام‌آور رفاه است. شهروندان این منطقه می گویند به زودی قادر خواهند بود گاز ارزان و پایدار تهیه کنند، موضوعی که زندگی آنان را به طور اساسی تغییر خواهد داد.
پروژه تاپی ما کار از هر روز می بینیم. کشور ترکمنستان به اینجا ما مطرح از اینا افراد از اینا به حساب کار می آید، اینجا کار میکنن. ما میبینیم بسیار شو روز گردش میکنن، شو روز می آید امبولانس اینا، مطرح اینا، کارگرای اینا همه و مردم افغانستان هم که اینجا با اونا همکار هستن خیلی خوشحالم. امید به خدا است که این پروژه زودتر عملی بشه که مردم از اون استفاده بکنه.
د دې پروژه تطبیق شروع سو، یعنی عملی طور باندې شروع سو او خلک دې ته امیدوار دي چې د غاز ملک د خلکو د ضرورت په اساس باندې ان شاء الله ډیر مفید تمام شي، ام به غاز ارزان ورته تمام شي.
پروژه تاپی یک پروژه حیاتی و مهم در سطح منطقه محسوب میشه و با آمدن امارات اسلامی این پروژه کارهایش بسیار با سرعت در حال انجام است و ما بسیار خوشحال هستیم که این پروژه به یک سرعت کامل در حال پیشرفت است.
مسئولان پروژه نیز از پیشرفت‌های قابل توجه خبر می‌دهند و می‌گویند 100 کیلومتر از مسیر انتقال خط لوله بررسی شده و از این میان 70 کیلومتر هموارکاری شده است. 14 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و 12 کیلومتر سرک نیز در امتداد مسیر آسفالت شده است. پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 2026 میلادی خط لوله گاز به شهرک صنعتی هرات برسد و عملاً توزیع گاز برای شهروندان آغاز شود. رویدادی که می‌تواند صنعت، اقتصاد و رفاه اجتماعی را در این ولایت متحول سازد. این دو طرح کلان اقتصادی، راه‌آهن خواف هرات و پروژه تاپی تنها پروژه‌های زیربنایی نیستند، بلکه پیام‌آور امید، اشتغال و آینده بهتر برای مردمند. راه‌آهن می‌تواند افغانستان را به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای متصل کند، هزینه های ترانزیت را کاهش دهد و تجارت را رونق بخشد. تاپی نیز منبع پایدار از انرژی برای خانواده ها، کارخانه ها و صنایع هرات خواهد بود. گامی اساسی برای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم. پیشرفت این پروژه های کلان در هرات نشانه روشن از توانایی افغانستان برای ساختن آینده روشن است. آینده‌ای که در آن مردم نه تنها مصرف کنندگان خدمات، بلکه سازندگان اصلی رفاه و توسعه اند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یار و یاورتان.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوای قفسم رو دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم باز، دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان برای همه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
فرزندم دلبندم، برخیز برخیز.
صبح شده است؟
آره فرزندم، صبح شده است، آفتاب بالا آمده است دلبندم.
مادر جان، باید زودتر بیدارم میکردید.
آخر جان مادر، چند بار خواستم بیدارت کنم اما خوب دلم نیامد. وانگهی این همه شتاب برای چیست؟ امروز که کاری نداره.
ای وای.
خب برخیز و چیز بخور، میوه یه دلم.
میروم آبی به سر و صورتم بزنم، باز میگردم. مادر
جان، مادر
چرا این طوری نگاهم میکنید؟
چه بگویم؟
چه شده است؟
میخواهم قد و قامت رعنایت را نگاه کنم. از بس که تو رعنا و زیبا و رشید دل بنده.
مادر
از دیدنت سیر نمیشود. مادر،
مادر جان اجازه بده برمم به سر و صورتم آبی بزنم.
آره آره، شتاب کن فرزندم، آب به سر و صورتت بزن و بیا که چیز برای خوردن برایت بیا.
باشد باشد، همینک.
زن فرزند جوانش را بسیار دوست می داشت. او فقط همون یک فرزند را داشت. همسرش از آخرین سفری که سالها پیش رفته بود هرگز باز نگشته بود. نمی دانستند که زنده است یا مرده. او و فرزندش همچنان منتظر بودند تا شاید روزی پدر خانواده باز آید. علاقه زن و فرزندش به حدی بود که دوری او را تاب نمی آورد و برای همین با او هرگز اجازه سفر را نمی داد.
کم کم باید خودت را آماده کنی فرزندم.
آماده؟
آره دلبندم.
آماده چه چیزی مادر جون؟
دیگر میبینم که رشید و نعنا شده ای، ماشالله. میخواهم تو را در جامعه دامادی ببینم که آرزوی دیرینم میباشد.
مادر جون، دامادی؟
آره، نمیدانم که چه بر سر پدرت آمده است، زنده است یا خیر، اما خب مادرت که نمرده است، من خودم برایت آستین بالا میزنم.
مادر جان، مادر مهربانم، من برای ازدواج بسیار خامم.
ازدواج خودش تو را پخته خواهد کرد. برایت دختر زیبا و با کمال در نظر گرفتم. باور کن که به ماه شب 14 میماند.
شما که باز حرف خودتان را میزنید مادر. چند سالی فرصت دارم، شاید در این مدت پدر هم بازگردد.
چی بگویم دلبندم، با آن که 20 سال گذشته است اما خب هنوزم امیدم را از دست ندادم. اما این بیاید و ببیند که چنین نوه دارد، باور کن که خوشحال خواهد شد.
چی بگویم، مرا معاف کن مادر جان، برایم زود است.
نشنوم که دیگر این حرف را میزنی. همان که گفتم باید برایت زن بستانم.
به یک باره بگویید که زور است دیگر مادر.
آره، تو فرض کن که زور است، زورم زور مادر.
در حالی که زن در جستجوی دختری مناسب برای فرزندش بود، ناگهان فرزندش در بستر بیماری افتاد. بیماری او روز به روز شدت پیدا می کرد. این مسئله مادرش را بسیار نگران و مضطرب ساخته بود.
مادر جان،
بیا دلبندم، بیا جان مادر، دهانت را باز کن.
مادر، تمام بدنم درد می کند.
مادر به فدایت، اندک صبور باش فرزندم. به طبیب گفتم که بیاید بر بالینت، او به زودی خواهد رسید، چیزی نیست. باید خود طبیب باشد.
شاید
من بروم در را بگشایم. یا خدا، آمدم. خوش آمدید ای طبیب دانا. بیایید از این طرف، بیایید داخل.
سپاسگزارم.
درود بر شما جناب طبیب.
درود بر تو جوان. دستت را بده ببینم.
ای طبیب دانا، دست من مادر به دامنت. بعد از خدا تمام امیدم به توست. یگانه فرزندم هست و یگانه هستی من در این دنیا.
خدایا،
نبضش ضعیف میزند. چند روز میشود که در بستر افتاده است؟
3-4 روز یا شاید اندک بیشتر. در این مدت لب به چیز نزد است، نه آبی نه تعامی.
معلوم است به شدت ضعیف شده است. آیا در خانه عسل دارید؟
آره ای طبیب، عسل مرغوب دارم.
به او عسل بخورانید، من نیز داروی برایش میسازم.
آب میخواهم.
دوا را از دست شاگردم میفرستم. بیماری ضعیف و رنجورش کرده است. تقویتش کنید تا در مصاف با بیماری پیروز شود.
خب ای طبیب، گفتم که لب به طعام نمیزند.
به کراه و اجبار هم که شده به او بخورم.
باشد، هرچی را شما گفتید حتما انجام میدهم. لطفا هرچی زودتر داروی او را بسازید و بفرستید.
خاطرتان آسوده باشه.
مادر، خدا جزای آب خیرت دهد.
آب میخوام.
همکنون میآورم. همکنون.
چند روز بعد در میان بهت و ناباوری زن، فرزند جوان او چشم از جهان فرو بست. این واقع برای مادر او باور نکردنی بود. او باور نمی کرد که فرزندش مرده باشد. بر نعش بی جان فرزند خود شیون و زاری می کرد و اجازه نمی داد که او را به خاک بسپارند. این موضوع را به گوش حکیمی که در آن سامان زندگی می کرد رساندند. او خود را به سرای زن رساند.
برخیز فرزندم، برخیز. برخیز مادر پیرت را تنها نگذار. اگر پدرت بیاید و تو در خانه نباشی، من جوابش را چه بدهم؟ رهایم کنید، راحتم بگذارید، به من کار نداشته باشید.
همشیره، در را باز کن، آمدم که یاریت کنم.
یاریتان را نمیخواهم، مرا آسوده بگذارید، از اینجا بروید.
آیا نمیخوایی که فرزندت زنده شود؟
چه شنیدم؟ چه گفتی ای حکیم؟ دوباره بگو.
من میتوانم فرزندت را زنده کنم.
براستی میگویی؟
آری، من سالها علوم عجیبه و غریبه را تجربه کردم. اگر بخواهم میتوانم او را زنده کنم. مرا بر بالین او ببر.
خب بیایید داخل جناب حکیم، بیایید داخل. میبینید ای حکیم، میبینید او همه هستی من است، او فرزند دلبند من است.
گوش کن، من برای این که بتوانم او را زنده کنم شرطی دارم.
هر شرط باشد من میپذیرم. بگو شرط تو چی است ای حکیم، بگو.
برایم مشت خردل از همسایگان بگیر، فرق نمی کند که چه کسی. اما
چی ای حکیم، بگو، سخن بگو.
اما خردل را از خانواده بیاور که تمام اعضای خانواده در قید حیات باشند، زنده باشند.
باشد، هم اکنون می روم و آماده می کنم.
آمدم.
دخترم، آیا در خانه تان دانه خردل دارید؟
دانه خردل؟
آره، حکیم برای زنده کردن فرزندم نیاز به خردل دارد.
آره، دانه خردل داریم، اما چقدر نیاز دارید؟
خب دخترم، مشت بیاوری کفایت میکنه.
بسیار خوب، اکنون برای تان میآورم.
صبر کن دخترم، صبر کن. آیا از اعضای خانواده ایتان که کسی از دنیا نرفته است؟
چرا؟ چند ماه پیش پدرم را از دست دادیم.
ای وا، حیف شد، نیازی نیست، از تو سپاسگزارم.
زن یک به یک خانه ها را در زد تا بتواند مشتی خردل با همون شرط که حکیم گفته بود را بیابد. مردم هم که ماجرا را شنیده بودند با کمال میل می‌خواستند به زن کمک کنند، اما شرطی که حکیم گذاشته بود محقق نشد.
خب چه شد خواهر، آنچه را که گفته بودم آوردی؟
چه بگویم، خیر ای حکیم.
چرا؟
خانه نیافتم که مرگ در آنجا قدم نگذاشته باشد. خانواده ندیدم مگر اینکه داغ عزیزی دیده بودند. اکنون دانستم که دیگران همچون من مصیبت دیدند. اکنون هر کاری که صلاح می دانید انجام دهید. اجازه می دهم که او را به خاک بسپارید.
پس خودت متوجه شدی خواهر، مرگ قانون است که برای همگان نوشته شده و هیچ استثنایی ندارد. کسی را گریز و گزیری نیست. ضمن آن که مرگ بازگشت به آغوش رحمت خداوند و آغاز یک جهان دیگر است. برای فرزند دعا کن.
آخر زود بود که مادرت را تنها بگذارم.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر ما 44 سال جنگ سپری کرده.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسین زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. این هفته یک هیئت 14 نفره از تاجیکستان به افغانستان سفر کرد. این سفر در حالی است که در 4 سال گذشته رابطه طالبان و تاجیکستان بسیار سرد و حتی گاهی خصمانه بود. در برنامه این هفته کنکاش همین موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در ادامه سفر هیئت بلندپایه 14 نفره تاجیکستانی به کابل، نورالله نوری، سرپرست وزارت امور مرزها، اقوام و قبایل طالبان و میرزازاده عبدالواحد، معین اول نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان در کابل، دیدار و تقویت ثبات در مرزهای مشترک، گسترش همکاری‌های امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان را بررسی کردند. هیئت 14 نفره تاجیکستانی افزون بر دیدار با وزیران حکومت طالبان، با رئیس الوزراء و رئیس استخبارات آنان نیز دیدار و گفتگو کرده است. طالبان تا کنون جزئیات این دو گفتگو را همگانی نساختند. این هیئت پیش از این با وزیران خارجه و امور سرحدات طالبان نیز دیدار کرده است. این دو وزارت در خبرنامه‌های جداگانه گفته‌اند که در این دیدارها درباره امنیت، توسعه روابط دو جانبه، چالش‌های مرزی، قاچاق مواد مخدر و تثبیت مرز افغانستان و تاجیکستان گفتگو شده است. این نخستین سفر یک هیئت از تاجیکستان به کابل در بیش از 4 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان است. هیئت 14 نفری تاجیکستان، مقام‌های امنیتی، اطلاعات و وزارت خارجه این کشور به شمول فرستاده ویژه تاجیکستان برای افغانستان را شامل می‌شود. تا کنون کشورهای آسیای مرکزی به جز تاجیکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک برقرار کردند. سفر هیئت تاجیکستانی در شرایطی است که حکومت طالبان و تاجیکستان در سالهای اخیر دوره‌ای از سردی در روابط دو جانبه را تجربه کردند. با این حال به نظر می‌رسد اخیراً دولت تاجیکستان روی کرده تازه ایران نسبت به حاکمان کشور همسایه جنوبی خود برگزیده و به سمت تقویت روابط دو جانبه با حکومت طالبان حرکت کرده است. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در خصوص گرم شدن روابط تاجیکستان با حکومت طالبان گفته است که تاجیکستان بعد از 4 سال به این نتیجه رسیده است که نگرش خود را در مقابل حکومت طالبان تغییر دهد.
تعریف منافع مشترک با کشورها یکی از اصول سیاست خارجی امارات اسلامی هست. قطعا بعد از چند سال تاجیکستان به این درک رسیدن که میتونه با افغانستان منافع مشترک تعریف بکنه در حوزه های اقتصادی، تجاری، حتی سیاسی و دیپلماتیک. ما با همسایگان خود باید مراودات نیک داشته باشیم که سیاست ماست. بنابراین برخی مناقشاتی که در اوایل شکل گیری امارات اسلامی بین نظام و برخی کشورها از جمله تاجیکستان با وجود آمد که بیشتر برمیگشت به نوع نگریشی که در سیاست خارجی از اونا نسبت به نظام نوپای امارات اسلامی وجود داشت، به مرور زمان این نگریش تصحیح شد. یعنی اونا عملا هم درک کردن که با توجه به مجاورتی که با افغانستان داره، هیچگاه از خاک افغانستان تهدید متوجه تاجیکستان نشد. یک نکته. نکته دوم است که اگر ما با نگاه رئالیستی صحبت بکنیم، امارت اسلامی هم در حوزه دیپلماسی و هم در میدان یک اعتماد را برای کشورهای منطقه باز تولید کرد که باعث شد این کشورها به شمول تاجیکستان به تدریج و به ترتیب مراودات خود را با امارت اسلامی در حوزه های مختلف تقویت بکنند. یعنی ما هم در حوزه دیپلماسی حسن همجواری را به نمایش گذاشتیم، اعتماد سازی و تنش زدایی کردیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در اواخر به تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه سفر داشت، برای اونها اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها به شمول تاجیکستان نخواهد بود. و هم در حوزه میدان بعد از 4 سال و اندی هیچ نقطه افغانستان از کنترل امارت اسلامی خارج نشد و خارج نمیشه و نخواهد شد. بر این هم تسلط امارت اسلامی بر میدان و هم فعال بودن در حوزه دیپلماسی به خصوص دیپلماسی صلح‌آمیز باعث شد که کشورهای مختلف به شمول تاجیکستان روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد.
باور کارشناسان و آگاهان سیاسی، سفر اخیر هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل که شامل مقام‌های وزارت خارجه و نهادهای امنیتی این کشور بود، به نظر نشانه‌ای از تغییر رویکرد محتاطانه دوشنبه در قبال طالبان است و سفرهای اخیر مقامات دوشنبه به کابل نشان می‌دهد که روابط طالبان با تاجیکستان به گونه‌ای آهسته و پیوسته در حال گرم شدن است، هرچند که این روند از سوی هر دو طرف با احتیاط دنبال می‌شود. از محمد باقر سعیر، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، پرسیدیم که علت گرمی این روابط میان تاجیکستان و حکومت طالبان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
خدمت شما عرض کنم که ما در نظام بین‌الملل روابط بین‌الملل چیزی داریم به نام نظام منطقه یا نظم منطقه. آنچه که دیده میشه در پیرامون افغانستان، نظم منطقه در حال تغییر است و این نظم منطقه باعث میشه که کنشگران سیاسی تصمیم های متفاوت تر بگیره و خود را منتقل کنه یا انتباق بده با نظم جدید وجود میهن. از طرف دیگه خب هم افغانستان هم با تاجیکستان ناگزیری های جیوپولیتیک و سیاسی و امنیتی و اقتصادی دارن. ما از یک زمان یک رقابت بسیار جیوپولیتیک و طرف دیگه اوقات نظامی و امنیتی بین ازبکستان و تاجیکستان را داریم که هر دو طرف علیه هم دیگر به دنبال هم استراتژی هستند. نزدیک شدن ازبکستان به طالبان یا به حکومت فعلی در افغانستان خود زنگ های خطر بسیار ژئوپلیتیک و کلان را برای تاجیکستان به صدا در میاره. یک دوم، همونطور که شما اشاره کردین، تاجیکستان سابقه حمایت از نیروهای مخالف طالبان را هم در مقاومت اول و هم در مقاومت دوم داشته. اکثریت رهبران و اکثریت کسانی که مسئولیت رهبری جبهه مقاومت داشتن در تاجیکستان رفت آمد ها داشتن، اما در خلال حداقل نزدیک 5 سال گذشته دیده شد که دورنمای واضح و آشکار تحرکات قابل ملاحظه ای که در او تاجیکستان میتونه منافع خود را در آینده متصور باشد، طرف جبهه مقاومت در داخل افغانستان دیده نشد و این خود به خود سیاستمداران و کسانی که مسئولیت سیاست‌های کلان و جمله سیاست خارجی تاجیکستان نداره به این نتیجه رسانده که راه حل جز تعامل و جز توافق با گروه طالبان و یا حکومت فعلی ندارند. نکته سوم، اما که پیشتر اشاره کردم، نظم منطقه در حال تغییر است. پاکستان در حال نزدیکی با چین است و این خود به خود فضا را و جبهه بندی و دسته بندی را در داخل منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا تغییرات ایجاد میکنه و حکومت هایی که میخواین از نظم آسیب پذیر نشون مجبور هستن که طرفی برن که نظم حاکم یا نظم در حال شکل گیری اقتضاعات منافعشان را تامین کنه.
برخی بر این باورند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و پیشرفت‌هایی که طالبان در عرصه اقتصادی کسب کردند و سوی ناامیدی تاجیکستان از مخالفان مسلح حکومت طالبان، تاجیکستان را به سمت آغاز رابطه دوستی با حکومت طالبان کشانده است. از محمد داوود افشار پرسیدیم که این موضوع تا چه میزانی میتواند بر گرم شدن رابطه دو طرف تأثیر گذار باشد.
افغانستان در شرایط کنونی اهمیتش بیش از پیش برای کشورهای همسایه مبرهن و واضح تر شده. با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمده، بین پاکستان و حکومت طالبان به وجود آمده، کشورهای همسایه بسیار نگران هستند که این تنش‌ها به یک جنگ و بی‌ثباتی جدید در افغانستان و در منطقه تبدیل بشه و پیامدهای هر گونه بی‌ثباتی در دور جدید در افغانستان دامنگیر کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد گردید. قطعاً تاجیکستان هم تصور میشه که صلاح را و آینده توسعه خودش در امنیت افغانستان متصور میشه و مطمئن هست که اگر امنیت در افغانستان به هر شکلی به هم بخوره و زمینه برای رشد گروه‌های تروریستی فراهم بشه، تاجیکستان هم از او آسیب‌های جدی متحمل خواهد شد. فکر میکنم که تغییر روی کرده تاجیکستان را در این قسمت باید جستجو کرد.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
خب شنوندگان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه تا این جای برنامه کنکاش همراه ما هستید. امید داریم که بتانید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. برخی از آگاهان سیاسی بریب ماورند که تاجیکستان با پیروی از سیاست روسیه در قبال طالبان عمل کرده است و بعد از آنکه حکومت طالبان از سوی روسیه به رسمیت شناخته شد، تاجیکستان نیز در حال حاضر به همان سو در حال حرکت است، موضوعی که خود مقامات طالبان همان را تایید کردند. عبداللطیف نظری، معین سخنگوی حکومت طالبان، در این باره گفت:
بحث روسیه قطعا میتونه به عنوان یک نقطه محوری باشه، چون تاجیکستان از جمله کشورهایی میباشه که غیر از اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق با روسیه داره، از نظر امنیتی به شدت وابسته به روسیه هست. در واقع نظم سیاسی و امنیت تاجیکستان بدون در نظر داشتی نوع تعامل و رویکرد تاجیکستان با روسیه غیر قابل انکار است و نمیتونه اصولا قابل تفسیر و تعبیر باشه. به این دلیل است که قطعا آنچه که شما مطرح کردید دور از ذهن نخواهد بود که تاجیکستان بعد از روسیه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. خب ببینید، روسیه هنوز یک قدرت تاثیرگذار در نظام بین الملل هست. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یک بازه زمانی جایگاه روسیه در نظام بین الملل تضعیف شد، ولی بعد از آمدن آقای پوتین دوباره روسیه به عنوان اپوزیسیون جهانی در یک مقطع تاریخی مطرح شد و دوباره نقش خود را احیا کرد و در حال حاضر در معادلات کلان نظام بین الملل روسیه قدرت تاثیرگذار هست. پا به پای آمریکایی ها میتونه در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نقش ایفا بکنه، به خصوص که اگر شما نوع ائتلاف روسیه و چین در تحولات ژئوپلیتیک منطقه مد نظر قرار بدین، خب وزنه روسیه به شدت سنگین میشه. به این دلیل است که کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهایی که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار داره و در قفقاز، اینا از روند سیاسی روسها در تحولات منطقه‌ای و بین المللی اتخاذ میکنه کاملا تاثیرپذیر هست و قطعا این نقش میتونه نسبت به تاجیکستان پررنگتر و برجسته‌تر و برازنده‌تر باشد.
اظهارات عبداللطیف نظری از مقامات حکومت طالبان را شنیدیم. در ادامه از محمد باقر سعیر پرسیدیم که پیروی تاجیکستان از سیاست‌های روسیه را چگونه ارزیابی می‌کند.
خدمت شما عرض کنم، کشورهای اقوام شوروی سابق یا آسیای میانه در سیاست‌های کلان خود، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، متأثر از دیدگاه کلان روسیه نسبت به منطقه و نسبت به کشورهای منطقه است. این هم نمیشه ما رد کنیم. و از طرف دیگر